22 به وقت ایران. جمعه 11 نوامبر 2011 میلادی، 20 آبان ماه 1390 هجری شمسی. سلام و شبانگاه بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. در آغاز رضا جمالی با تازه ترین خبرها.
ممنون. سلام شنوندگان محترم. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان با خطاب قرار دادن کشورهای غربی گفت در صورت تجاوز به ایران و سوریه جنگ محدود به این دو کشور نخواهد ماند. نصرالله روز جمعه در بیروت گفت چنین جنگی منطقه‌ای خواهد بود و این یک حساب و کتاب واقعی است. نصرالله گفت ایران قوی تر از گذشته است و پاسخ دندانشکنی به تجاوز احتمالی خارجی خواهد داد. دبیر کل حزب الله که از طریق ویدیو کنفرانس سخن میگفت، ضمن دفاع از آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، وی را رهبری نمونه در منطقه و جهان دانست. طی روزهای گذشته و پس از انتشار گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران، موضوع حمله احتمالی به ایران مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی بوده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید در روزهای گذشته در چند کشور اروپایی ذرات رادیواکتیو مشاهده شده است. به گفته آژانس هنوز منبع انتشار این ذرات نامعلوم است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که ذرات یود 131 منتشر شده در اروپا به حدی نیست که سلامتی عمومی را به خطر بیاندازد. به گفته مقامات آژانس، ایزوتوپ یود 131 جزو ذرات هسته‌ای است که دوامی کوتاه و 8 روزه دارد. آژانس میگوید این آلودگی نمیتواند ناشی از ویرانی نیروگاه ژاپنی فوکوشیما باشد. در این میان مقام‌های جمهوری چک اعلام کردند که از اواخر ماه گذشته اثراتی از همین ذرات رادیواکتیو را در شماری از ایستگاه‌های نظارتی مشاهده کردند، اما به احتمال زیاد منبع این آلودگی خارج از جمهوری چک است. نیروهای امنیتی ایران طی روزهای گذشته 3 تن از دراویش گنابادی را در شهر کوار استان فارس بازداشت کردند. سایت مجذوبان نور وابسته به دراویش گنابادی بازداشت شدگان را علی دهخان، یحیی دهخان و مهدی دهخان که همگی عضو یک خانواده هستند معرفی کرده است. طی یک ماه گذشته 4 تن از دراویش گنابادی ساکن در کوار بازداشت شدند. سازمان عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی محمد صدیق کبودوند خواستار آزادی بی قید و شرط وی شد. بنابر گزارش عفو بین‌الملل، آقای کبودوند وضعیت جسمانی مناسبی ندارد و باید هرچه سریعتر جهت معالجه به بیمارستان منتقل شود. محمد صدیق کبودوند که 5 سال پیش سازمان حقوق بشر کردستان ایران را تأسیس کرد، در سال 1386 بازداشت و به 10 سال زندان محکوم شد. شهرهای مختلف سوریه این جمعه نیز مانند جمعه‌های گذشته شاهد تظاهرات گسترده بر ضد رژیم بشار اسد بود. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، در تیراندازی ماموران دولتی 14 نفر امروز جمعه در شهرهای مختلف این کشور کشته شدند. در همین حال سازمان دیدبان حقوق بشر رژیم بشار اسد را به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کرد. این سازمان اعلام کرده است که حملات نیروهای سوری به شهر حمص و کشتار و شکنجه اهالی این شهر مصداق جنایت علیه بشریت است. شبکه تلویزیونی الجزیره قطر روز جمعه اعلام کرد که پخش برنامه‌های ماهواره‌ای ویژه منطقه بالکان را شروع کرده است. دفتر این شبکه جدید که به زبان‌های محلی منطقه بالکان برنامه پخش می‌کند، در سارایوو پایتخت بوسنی قرار دارد. و آخرین خبر این که مسابقه تیم‌های ملی فوتبال ایران و بحرین روز جمعه با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید. این بازی در آغاز دور برگشت از مرحله اول گروهی مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل انجام شد. در این بازی نخست بحرین در نیمه اول به گل رسید، اما مجتبی جباری در دقیقه 90 گل تساوی بخش را برای ایران به ثمر رساند.
رضا جمالی، تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم. دیدبان حقوق بشر میگوید حکومت بشار اسد دست به جنایت علیه بشریت زده است. اما سوری ها از رستاخیزشان باز نایستادند. گودبای فرول، بدرود بدرود. نماینده ویژه باراک اوباما در مسائل خاورمیانه بدرود میگوید میرود برای همیشه. از پیامدهای این کنارگیری یاد میکنیم. در ایران حملات متقابل رئیس جمهوری اسلامی و برادران لاریجانی به یکدیگر ادامه دارد زیر پرده سکوت. از جایزه بردن محمد مصطفایی برایتان میگوییم. وکیل مدافع، متهمان خردسال، متهمان به قتل در ایران که البته خود ناگزیر از ایران گریخت. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید حکومت بشار اسد مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. با این حال نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی سوریه همچنان به سرکوبی معترضان ادامه میدهند و خبرگزاری های بین المللی گزارش دادند که در تظاهرات امروز جمعه در شهرهای مختلف سوریه ده ها تن کشته و مجروح شدند. اطلاعات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش روز جمعه‌اش حکومت سوریه را به جنایت علیه بشریت متهم کرده است. مبنای این گزارش هم بنا به اعلام دیدبان حقوق بشر، مصاحبه‌هایش با بیش از 100 تن از شاهدان عینی و قربانیان خشونت در این کشور است. بر پایه این گزارش، آمار کشته‌ها در سوریه تنها در هفته گذشته 100 نفر بوده و نیز نیروهای امنیتی سوریه تنها در 5 ماه نزدیک به 600 غیر نظامی را در شهر هومس کشتند. دیدبان حقوق بشر از شورای امنیت سازمان ملل خواسته که فروش اسلحه را به سوریه ممنوع کند و پرونده رژیم بشار اسد را به دادگاه بین المللی کیفری ارجاع دهد. این نهاد حقوق بشری در گزارش روز جمعه‌اش از اتحادیه عرب هم خواسته که در جلسه اضطراری روز شنبه‌اش عضویت سوریه در این اتحادیه را به حالت تعلیق درآورد. همزمان خبرها از سوریه حاکی است که امروز جمعه هم مانند جمعه‌های گذشته معترضان سوری در شهرهای مختلف این کشور دست به تظاهرات زدند. اما باز هم همچون جمعه‌های گذشته نیروهای امنیتی سوریه به خصوص در شهرهای دمشق و حمص به سرکوب معترضان پرداخته و دست کم 13 معترض را کشتند. از سوی دیگر مقامات لبنانی هم اعلام کردند که سوریه مرزهای شرقی و شمالیش با لبنان را با هدف جلوگیری از فرار معترضان مین‌گذاری کرده است و خبرگزاری‌ها روز جمعه گزارش دادند که بر اثر انفجار دو مین یک مرد لبنانی پایش را از دست داده و مرد دیگری هم مجروح شده است. هفته گذشته اتحادیه عرب پیشنهاداتی به حکومت سوریه داد مبنی بر تخلیه مناطق مسکونی از نیروهای نظامی و توقف سرکوب معترضان. رژیم بشار اسد هم ظاهراً این پیشنهادات را پذیرفت، اما تنها چند روز بعد باز هم به عملیات نظامیش علیه معترضان ادامه داد. به گزارش سازمان ملل متحد از آغاز اعتراض‌ها در سوریه از 8 ماه پیش تا کنون بیش از 3500 نفر در این کشور کشته شدند. معترضان سوری خواستار کنارگیری بشار اسد رئیس جمهوری این کشور هستند و از جامعه بین المللی خواستند که از آنها حمایت کنند. اما بشار اسد به کشورهای غربی هشدار داده که در صورت هر گونه دخالت در سوریه زلزله‌ای به راه می‌افتد که تمام خاورمیانه را به آتش می‌کشد.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. روز جمعه امروز مطبوعات آمریکا کنارگیری دنیس راس، یکی از اعضای ارشد شورای امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن را در شرایطی که تنش‌های تازه با جمهوری اسلامی بالا گرفته است، با اهمیت تلقی کرده. تصمیم او را ناشی از توقف گفتگوهای صلح خاورمیانه دانستند. تاریخ خروج آقای دنیس راس از کابینه پرزیدنت اوباما ماه آینده میلادی اعلام شده است. نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن، در گزارشی در همین زمینه نظر دو کارشناس ایرانی مسائل آمریکا را نیز جویا شده است.
آقای دنیس راس 25 سال در دولت‌های مختلف آمریکا خدمت کرده و نخستین بار به عنوان مدیر ارشد در شورای امنیت ملی کاخ سفید به هنگام ریاست جمهوری رونالد ریگان برگزیده شد. وی در کابینه‌های جورج بوش پدر و بیل کلینتون نیز شرکت داشت و تا پیش از انتقال به کاخ سفید مشاور ارشد خانم کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا بود. کنارگیری دنیس راس که احاطه‌اش بر مسائل خاورمیانه زبانزد محافل سیاسی واشنگتن است، با اهمیت تلقی شده. در این زمینه شایان سمیعی، کارشناس امور سیاسی آمریکا، در مورد تأثیر کنارگیری دنیس راس از دولت آمریکا بر تلاش‌های مربوط به صلح اسرائیل و فلسطین می‌گوید:
آقای دنیس راس به عنوان یک وزنه مهم در زمینه ایجاد صلح در خاورمیانه، حتی در کابینه پرزیدنت کلینتون هم ایشون همین فعالیت رو داشتند و دستاوردهای خوبی رو هم داشتند. اصولاً خروج آقای دنیس راس از صحنه سیاسی بین‌المللی آمریکا مشکلاتی رو برای دولت آقای اوباما ایجاد خواهد کرد. چرا؟ چون وزنه و مهره قوی مثل ایشون رو ندارن که بتونن بر سر کار بگذارن در حال حاضر، که بتونه در اون مرحله بالایی که ایشون کار رو پیش می برده ادامه بدن. پس می بینیم که در روند مذاکرات صلح حداقل یک ایست مدتداری ایجاد خواهد شد.
آقای رسول نفیسی، کارشناس مسائل سیاسی، هم بر تداوم تأثیر سیاستی که دنیس راس معمار آن بود تأکید می کند.
نتایج آتی که خواهد داشت این استعفا بر سیاست خاورمیانه‌ای پرزیدنت اوباما، که خب نسبتاً هم تا به حال به نظر من به خصوص در مورد صلح عرب اسرائیل هیچ نوع توفیقی نداشته، بسیاری فکر میکنن که خب یک حرکتی خواهد شد بیشتر به طرفداری از رام الله، به طرفداری از محمود عباس، و به خصوص اون طرح آخری که اتفاقا خود دنیس راس داد که محدود بکنن مذاکرات رو به مرزای 1967 ولی با قبول کردن شهرکسازی ها. من فکر میکنم این طرح همین جوری و به همین شکل شمایل از طرف دولت اوباما پذیرفته خواهد شد، به لحاظ این که اینها واقعا شخصیت های درجه یک دیپلماتی دیگه ای مثل جورج میچل یا همین آقای دنیس راس ندارن. قطعا تفکر فوق العاده قوی، تحلیل آقای دنیس راس تا پایان دولت آقای اوباما بر وزارت خارجه سایه افکن خواهد بود.
دیپلمات 62 ساله آمریکا در ایجاد زمینه‌های مناسب و موافق بین‌المللی جهت اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران نیز نقش مهمی ایفا کرده است. آقای شایان سمیعی در این زمینه می‌گوید که کنارگیری آقای دنیس راس در روزها و هفته‌های آینده کار را برای دولت آمریکا تا حدودی دشوار می‌کند.
حضور آقای دنیس راس و دانش ایشون از مسئله یه مقداری سایر دولت مردان رو خیالشون رو راحت‌تر می‌کرد نسبت به اینکه گفته‌های ایشون و یا برداشت ایشون از مسئله به واقعیت نزدیک‌تر است. در حال حاضر یه مقداری تلاش دولت پرزیدنت اوباما برای متقاعد کردن سایر دولت مردان بالاتر بایستی بره، و ضمناً برای اینکه بتونن تحریم‌های با معنی و تحریم‌هایی که واقعاً بتونه تأثیرگذار باشه در این که دولت جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنه که پای میز مذاکره بنشینه و در مورد مسئله هسته‌ای با دنیا کنار بیاد، سخت‌تر خواهد.
ولی آقای رسول نفیسی، استاد دانشگاه، معتقد است که کنار رفتن دنیس راس از کابینه آقای اوباما ممکن است تلاش‌های آمریکا برای تشدید تحریم‌ها را آسان‌تر کند.
من حتی فکر میکنم که صحنه یکم تغییر کنه به نفع آمریکا. به چه لحاظ؟ به لحاظ اینکه آقای راس در اروپا خیلی محبوب نبود. ببینیم کی به جای ایشون میاد. اتفاقا شاید اجماع علی ایران تقویت بشه و تضعیف نشه.
به هر حال دنیس راس دیپلماتی که در کابینه های چهار رئیس جمهوری حضوری برجسته داشته، با این پیام برای فلسطینی ها و اسرائیلیان صحنه سیاست را ترک می کند که آنها چاره ای جز زیستن در کنار هم ندارند.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
در ادامه از پیکار پرهیجان بحرین و ایران یاد می کنیم، اما پیش از آن در پایتخت ایران، در تهران، برادران لاریجانی بر کرسی ریاست قوه قضاییه و مقننه و محمود احمدی نژاد بر کرسی ریاست قوه مجریه را تهدید می کند. محمود احمدی نژاد به برادران لاریجانی هشدار می گوید صدای بیرون آمدن شمشیرها از نیامها به گوش می رسد. اما محمود احمدی نژاد می گوید سکوت می کند. صادق لاریجانی هم می گوید بنابر سکوت و صبوری دارد. شمشیرزنی با حریف اما با صدا خفه کن. از اختلافات و کشمکش‌های لفظی روزهای اخیر رؤسای قوای سگانه در جمهوری اسلامی ایران وحید پور استاد از رادیو فردا گزارشی دارد.
رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس این روزها با ایما و اشاره با یکدیگر سخن میگویند. سخنانی که گاهی رنگ کنایه آمیزی به خود میگیرد. رئیس اول میگوید نامردی جواب دارد. رئیس دوم میگوید عده‌ای قبیله‌ای کار میکنند و رئیس سوم از لاتبازی‌های سیاسی انتقاد میکند. محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه از بازداشت حمید پور محمدی قائم مقام بانک مرکزی انتقاد کرد و گفت آنها که رشوه داده و تخلف کردند و پشتیبانی نفوذی داشتند را دستگیر و محاکمه کنید. چرا قائم مقام بانک مرکزی را دستگیر میکنید؟ محمود احمدی نژاد تحقیر دولت و بانک مرکزی را نامردی دانست و گفت نامردی جواب دارد. در مقابل غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه درباره بازداشت قائم مقام بانک مرکزی میگوید
قائم مقام بانک مرکزی بله به عنوان یکی از متهمین بازداشت شده. علت بازداشتش هم بیم تبانی بوده و هر وقتم که این موجبات رفع بشه قرارشون هم تبدیل میشه.
البته آقای اژه‌ای که مسئول نظارت بر پرونده اختلاس و فساد مالی 3000 میلیارد تومانی است، انتقادات روزهای اخیر را جفسازی و فرافکنی و حتی دروغگویی می‌داند.
امیدوار هستیم انشاءالله تحت تأثیر هیچ کدوم این فسادسازی‌ها قرار نگیریم. بعضی از این فسادسازی‌ها، بعضی از این مطالب قابل جوابه. ما نمی‌خوایم الان همه اونها رو فی المجلس جواب بدیم. ما در مقام این هستیم که در چارچوب قانون بدون برخورد سیاسی همه این حرف ها را، همه این تهمت ها را، همه این احیاناً خلاف ها را و بعضاً حتی دروغگویی ها را به خودمون بخریم و مسیر خودمون رو ادامه بدیم و اجازه ندیم که با این جفسازی ها و این فرافکنی ها احیاناً باز این مسئله هم مثل بعضی از مسائل دیگه لوس بشه.
محمود احمدی نژاد در گفتگوی مهر ماه خود با تلویزیون ایران برخی از انتقادات را دروغ پردازی و تهمت به دولت دانسته بود.
البته من فکر میکنم بعضی ها دارن از ملت انتقام میکشن با توهین به دولت، با تهمت به دولت، با دروغ پردازی. چه خبرتونه بابا؟ چه خبره؟ بیزبالا کاره چی شده؟ چرا خودتو داری از بین میبری؟ چی رو داری تخریب میکنی؟ خودتو داری تخریب میکنی؟ ما البته اعلام کردیم سکوتیم، الان هم سکوتیم، همش پاسخ داره. ما سکوتیم به خاطر کشور. بعضی انگار منتظر فرصت بودن که حالا خنجر رو بکشند. ها دیگه پیدا کردیم یکی اومده شد این دولت فاسدترین دولت تاریخ است. ما فاسدی؟ البته به شما عرض کنم این روش شکست خورده است.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم روز چهارشنبه گفت توجیه پذیر نیست که ما دائما بگوییم چرا این را گرفتید و آن را نگرفتید و یا چرا این را آزاد کردید. خصوصا این کار از مسئولان پسندیده نیست. علی لاریجانی برادر صادق لاریجانی که رئیس مجلس است هم بدون نام بردن از فرد یا افراد خاص از لاتبازی های سیاسی در جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت لاتبازی سیاسی زمانی روی می دهد که یک شخصیت سیاسی از فرهیختگی لازم برخوردار نباشد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان.
منازعات سیاسی میان طیف سنتی و پراگماتیست اصولگرایان و طیف احمدی نژاد در 6 سال گذشته همکنون به بالاترین و بیشترین حد خودش رسیده. اینجاست که مقاومت و ممانعت‌های آقای خامنه ای باعث شده که سران قوا و این گروه‌های سیاسی متأسفانه نوع ادبیات چاله میدانی رو پیشه بکنند. اگر آقای لاریجانی از لاتبازی سیاسی صحبت می‌کنه، تردیدی نیست که منظورش آقای احمدی نژاد و همونطور که تنهایی که آقای احمدی نژاد میزنه و مثلا میگه اونها نامردی میکنن، تردیدی نیست که برادران لاریجانی منظورش هست.
قدرت علی خانی نماینده مجلس هم در گفتگو با سایت فرارو مخاطب سخنان رئیس قوه قضاییه را شخص محمود احمدی نژاد میداند. در روزهای گذشته اختلافات سران قوا در جمهوری اسلامی به جایی رسیده است که محمود احمدی نژاد تهدید میکند اگر این دولت نیم ساعت فرصت حرف زدن داشته باشد قیمت سوراخ موش بالا میرود. در مقابل صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم با انتقاد از قبیله ای کار کردن عده‌ای اخطار میدهد این افراد زبان در کام بکشند و بیش از این رتب و یابس نبافند. در غیر این صورت طراحی های خاص را افشا میکند.
رؤسای سه قوه در ایران به روی هم شمشیر کشیدند، اما هر سه میگویند ما سکوتیم، ما سکوتیم، یعنی ساکتیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا پیش روی شماست. انجمن قلم نروژ روز پنجشنبه 10 نوامبر نوامبر جاری دیروز اعلام کرد که جایزه سالانه‌اش را به وکیل سرشناس ایرانی و فعال حقوق بشر محمد مصطفی خواهد داد. این جایزه به پاس دستاوردهای برجسته در زمینه آزادی بیان به کوشندگان آزادی بیان، حقوق بشر همه ساله اعطا می شود. اطلاعات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
سایت انجمن قلم نروژ در معرفی محمد مصطفی وکیل شناخته شده ایرانی نوشته است محمد مصطفی در وکالت پرونده‌های متعدد محکومان قضایی در ایران توانسته است بیش از 50 موکل خود از جمله تعداد زیادی از کودکان و زنان را از اعدام نجات دهد. محمد مصطفی در مورد دلایل انتخابش به عنوان برنده جایزه قلم نروژ میگوید:
فکر می‌کنم بیشتر به خاطر فعالیت هایی که من در گذشته داشتم و مطالبی که در رابطه با پرونده هایی که در ایران داشتم و کار میکردم و موضوعات حقوق بشری که روش فعالیت میکردم و مینوشتم و در نهایت اینکه از رسانه ها استفاده میکردم به نوعی برای اینکه صدای قربانیان رو به گوش مسئولین برسونم، به گوش مردم برسونم، شاید یکی از دلایلش این بوده باشه.
محمد مصطفی مهمترین ویژگی دفاعیاتش از موکلانش را کار کردن بر شخصیت متهمان می‌داند.
داستانی که کار بر روی شخصیت مجرم داشت و اوضاع و احوالی که مجرم در زمان ارتکاب جرم با اون مواجه بود و خب شرایط فرهنگی، اقتصادی، سیاسی که در حول و حوش زندگی مجرم میچرخید، وقتی که روی اینها کار میکردیم خب این بازتابش بسیار گسترده تر از این بود که بخوایم روی جرم کار بکنیم. بنابراین در رابطه با سنگسار خب دیدیم که صحبتهایی هم داشتیم هم در داخل مجلس شورای اسلامی و حتی در رابطه با اعدام اطفال زیر 18 سال.
به نوشته یه سایت انجمن قلم نروژ، آقای مصطفی در پرونده معروف سکینه محمدی آشتیانی، مادر 43 ساله‌ای که به سنگسار محکوم شده بود، توانست با فعالیت گسترده خود در سطح داخلی و بازتابان در جهان مانع از اجرای حکم سنگسار موکلش شود. انجمن قلم نروژ اعلام کرد جایزه آزادی بیان خود را در مراسمی در خانه ادبیات شهر اسلو در روز سه‌شنبه 15 نوامبر 2011 به این وکیل ایرانی اعطا خواهد کرد. با این حال محمد مصطفی معتقد است که این جایزه متعلق به همه نویسندگانی است که در ایران زندانی هستند.
نویسنده های مبرزی هستند که قلم خیلی خوبی دارند ولی متاسفانه در زندان هستند برخی از اونها و فضای کار برای اونها باز نیست. در هر صورت من فکر میکنم که یکی دیگر از دلایلش این بوده که چون من در خارج از کشور هستم و میتونم به راحتی در رابطه با مسائل ایران صحبت بکنم، بتونم به عنوان یک صدا در مراسمی که اونها برگزار میکنند حضور داشته باشم و صدایی باشم برای نویسندگانی که در زندانهای ایران هستند یا خبرنگاران یا روزنامه‌نگاران که در داخل ایران تحت فشار قرار دارن و در زندان هستن.
محمد مصطفی به خاطر فعالیت‌های وکالتی‌اش در سال 1389 تحت فشار و بازداشت و بازجویی در ایران قرار گرفت و ناگزیر شد در پاییز آن سال از کشور خارج شده و به نروژ پناهنده شود.
جایزه انجمن قلم نروژ برای محمد مصطفی در غربت نروژ.
ایران در راه جام جهانی 2014.
سرخ پوشیده بودند، جامعه غضب پوشیده بودند، بحرینی ها که با انبانی پر از گل، نه یکی دوتا که ششتا از تهران به کشور خود بازگشته بودند تا پایان وقت قانونی سرمست پیروزی و انتقام بودند. اما فریبرز غریب گزارشگر ورزشی ما که این مسابقه را لحظه به لحظه و به دقت پیگیری کرده هم اکنون در آن سوی خط تلفن است. آقای غریب، بحرینی ها سرمست پیروزی بر ایران تا پایان وقت قانونی، امایش را شما بفرمایید.
اما بله، آقای طاهری، بازی نفسگیر بود به معنی واقعی کلمه. نفس تو سینه هوادارای ایرانی فوتبال حبس شده بود، میلیون ها بیننده هم در داخل ایران و هم در خارج از این کشور. این بازی ایران و بحرین همونجوری که در بخش قبلی هم عرض کردم به خاطر تحت تاثیر قرار گرفتن از موضوعات جانبی و حاشیه‌ای مثل این مسائل سیاسی دو کشور و همچنین برد ششگله ایران در بازی رفت، همونجور که شما اشاره کردی، اینا همه دست به دست هم داده بود که بازیکنای ایرانی رو بیشتر تحت تاثیر قرار بده. بعضی از خبرگزاری‌هام امروز ساعتی قبل گزارش دادن که بحرینی‌ها باز هم مقامات مسئول بحرین از هیچ کوششی دریغ نکردن که روح و روان بازیکنای ایرانی رو روشون کار بکنن و پایین بیارن. با پرچم‌های مختلف، پرچم‌های سعودی رو به نمایش گذاشتن که یاد 10 سال پیش در راه جام جهانی 2002 باشه این عمل. به هر حال نیمه اول ایرانی‌ها خوب بازی نکردن، بازیکن‌های ایران ایستا بودند، به هیچ وجه نتونستن دستورات تاکتیکی کارلوس کیروش رو به نمایش بگذارن، کمی هم بی‌انگیزه بودن. فکر می‌کردن، به نظر من آقای طاهری فکر می‌کردن یه بازی حسیه که بازی رفت و 6-6 بردن، اگر حتی یکی دو تا سه هم بخورن با صعود میکنن. من فکر میکنم رو این فکر میکردن. اشتباهات فردی بازیکنان زیاد بود، همونجور که یکی از این اشتباهات منجر به گل بحرین شد در ثانیه‌های وقت تلف شده نیمه اول. نیمه دوم ایران بهتر بازی کرد، دقیقه 60 کارلوس کیروش دوتا تعویض مؤثر انجام داد، همین محمد غازی که دقیقه 60 به بازی اومد، دقیقه 63 تا آستانه گلزنی پیش رفت اما دروازه‌بان بحرین مانع شد، دقیقه 69 آندو تیموریان یه فرصت رو از دست داد، دقیقه 88 شوت کاددار نکونام باز از کنار دروازه سابید به میله افقی دروازه، عمودی دروازه مذارت میخوام. به هر حال هرچی به بازی به دقیقه 90 نزدیک میشد، تماشاگرها و هوادارای ایرانی این بازی سراسیمه بودن و دلواپس بودن که نتیجه 10 سال پیش رقم نخوره. به هر حال دقیقه 93 یعنی 3 دقیقه وقت تلف شده نیمه دوم مشتبه جباری از روی یک توپ ریباند شده تونست گل مساوی رو بذاره و فریاد شادی رو به اردوی ایرانی ها آورد با این گل مساوی.
تبریک میگیم به دوستداران فوتبال ایران. با سپاس از فریبرز غریب. و در شب نخستین روز هفته از دیدگاه‌های شما آگاه می‌شویم، البته دیدگاه‌هایی که الزاماً با ساب دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
خواستم در خصوص این روسیه و چین، به خاطر چیه که میگن ایران نباید بمب اتمی داشته باشه؟ واسه دوستدار حمله کنید به ایران، ایران نابودش کنید. ممنون.
بداد ما بداد توی دنیا، یعنی کسی نمیتونه یک ما رو نجات بده، یعنی آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، چه میدونم این کشورهایی که واقعا ابرقدرتن، چرا این ملت ایران حرف میزنن اما عمل نمیکنن؟ والا به خدا اگر آمریکا یه طرف یه بمبی بندازه تو ایران، تمام اینایی که جونشون به جز اومده و به زور هستن دارن زندگی میکنن، اسلحه هایی ور میدارن و رو به هر چی سیاستمدار شلیک میکنن.
میخواستم خدمتون عرض کنم به اینایی که به تبل جنگ میکوبن اعلام بکنید هر کس به ایران حمله بکنه، سبز و سرخ و آبی و رنگای دیگه معنی نخواهد داشت. ایرانی ها ثابت کردند که در مقابل بیگانه یک دست خواهند ایستاد و هیچ راهی به اونها نخواهند داد.
این قدرت های غربی که حرف حمله میزنن و این نمیدونن که این رژیم آرزوش حمله است، چون میدونه که اونا با نیروی زمینی و قدرت کامل حمله نمی کنن که رژیم سرنگون بشه و ناچارن با تعدادی هواپیما و موشک حمله می کنن. زج و بدبختیش، کشتارش، از بین رفتن منابع مملکت مال مردمه. چرا اینا این فکر رو می کنن به جای اینکه واقعا یه جوری برخورد کنن که این رژیم بهش موقعیتی ندن، این رژیم ضربه ببینه، تحریم ها همه چی شده ای که مردم ضربه ببینن.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
گوش به زنگ تلفن های شما. همزمان سازهای رادیو فردا باز کوک شده است. من هم بروم کوک شوم با یک استکان چای داغ. نیم شب خدمتتان باز میگردم. وعده ما همینجا منتظر من میمانید. علیرضا طاهری، رادیو فردا.